منطبق با این که الان فرصت بسیار خوبی هست. مقام معظم رهبری توی فرمایشات اخیرشون با دیدار در دیدار با مردم سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی فرمودن که ما در جهانی امروز به سر میبریم که جریان سلطه تضعیف شده و افول قدرت‌های استعماری رو شاهد هستیم و این نکته خیلی دقیقی است. یعنی اگر ما شرایط رو درست درک کنیم، همطوری دکتر هم تصریح فرمودن، می توانیم با گفتمان سازی و مطالبه گری از سازمان‌های بین‌المللی، به خصوص نشست‌ها و گفتمان سازی‌ها و سازوکارهایی که بین نخبگان، بین نخبگان ما، متاسفانه بخشی از جامعه نخبگی ما جامعه ترجمه زده است، یعنی همون گفتمانی که اونجا وجود داره رو میارن و بدون نقادی و نقد و اینکه واقع جریان و نظم رو، نظم بین المللی که بر پایه غربگرایی هست در واقع، تشریح کند، میان همون رو ترجمه و بیان میکنه. ما اگر میخواییم واقعا به صلح برسیم که این آرزو و آرمان بزرگ ما هست، ما به عنوان در واقع حالا کشوری که یک کشور انقلابی هست و همیشه در گفتمان رهبران ما، حضرت امام گفتمانی که دارن میگن ما نمیخواهیم ظالم باشیم، نمیخواهیم در جهان مظلوم باشیم. این در واقع فکر میکنم که نظریه صلح اسلامی مبتنی بر عدالت طلبی و نفی سلطه‌گری هست. نفی سلطه‌گری هم به این معنا نیست که ما فقط با ظالم در واقع به جنگی، ما خودمون فقط مظلوم نباشیم، ما خودمون هم نمیخوایم به هیچ کشوری ظلم کنیم. تاریخ جمهوری اسلامی هم نشون داده که 40 سال گذشته همواره مورد تجاوز بوده. نکته دیگری که مایلم بشه مطرح کنم، به اصطلاح جای دکترم گریزی در واقع بیزنه، این که امروز ابعاد جنگ هم خیلی وسیع شده. یعنی ما به طور مثال جنگ آب رو آقای دکتر فرمودن و مثلا آپارتاید علمی که نکته بسیار دقیقی هست و باید بهش توجه کرد، این همون نظام سلطه هست که تبعیض علمی و در واقع ایجاد میکنه. این رویکردها باید چجوری تصحیح بشه، یعنی تصحیح بشه و اصلاح بشه. ما امروز با اصطلاح جنگ کریدورها مواجه هستیم، ما امروز با اصطلاح جنگ رسانه‌ای و جنگ شناختی مواجه هستیم که این جنگ بسیار عظیمه. یعنی نوع مداخله‌گری دنیای استعماری که در واقع جنگ‌های گرم رو که در افغانستان، تجاوز به افغانستان 20 سال، در تجاوز به عراق و اشغال عراق، سوریه ناکام در اونها مانده، امروز روی آورده به یک جنگ ترکیبی که محور در واقع هسته مرکزی جنگ شناختی است و باز جنگ‌های دیگه، جنگ‌های اقتصادی که تحریم ها در واقع شاملش میشه. برای هر کدوم از اینها به نظر ما بایستی در واقع بنشینیم و فکر کنیم، یعنی دانشگاه های ما، جامعه نخبگی ما باید بشینه فکر کنه ما چه کاری میتونیم بکنیم که این جنگ ها در واقع واقع نشه و آرمان صلح جهانی بر پایه عدالت و نفی سلطه‌گری محقق بشه. شاید مهمترین مبحثی که این روزها بایستی به اصطلاح بهش پرداخته بشه، اون بایسته ها و الزاماتی هست که ما باید به دنبالش باشیم، اون راهکارهایی هست که ما باید به دنبالش باشیم که در واقع صلح محقق بشه در همه این عرصه‌های جنگی که خدمتتون عرض کردم.
متشکرم آقای عاملی. ما در تقویم جهانی نامگذاری های متعدد مشابه داریم، مانند امروز که روز جهانی صلح هست، مثلا نامگذاری دیگری داریم روز جهانی زندگی مشترک در صلح، روز جهانی علم در خدمت صلح و موارد متعدد دیگری با همین عنوان مشترک صلح. چرا همچنان این واژه صلح باید بگیم غریب هست، مظلوم هست و اونطور که باید شاید جهانیان و دولت‌ها در این مسیر حرکت نمی‌کنند و در این حال به نام صلح اقدامات خشونت‌آمیز متعددی رو انجام میدن؟
خب ببینید، این نکته وجود داره تو این زمینه. این تعدد نامگذاری‌ها نشون دهنده هم اهمیت این موضوع، هم نشون دهنده نیاز جوامع مختلف، هم خوشبختانه نمایانگر روشن شدن بخشی از ابعاد پنهان بی‌عدالتی ها، تفاوت ها و نوع این جنگ هاست. بله، ما 19 آبان رو داریم که با عنوان علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری شده. این درسته، یه نگاه ایجابی داره، ولی عملا نشون میده که علم نتوانسته در سالهای گوناگون گذشته در خدمت صلح و توسعه کشورها باشه. عملا یکی از ابعاد بی‌عدالتی در دنیا بی‌عدالتی علمی زمینه های فراغی رو فراهم کرد. من به نظرم میرسه که خب البته این که چرا ما نتونستیم توفیق جدی داشته باشیم در عرصه جهانی، حالا به خصوص صفقه های بین المللی برای امامه سر، خب این من بهش یه اشاره کردم مجددا تکرار خواهم کرد. یک، به نظر میرسه ضعف گفتمان تردازیم و تعریف دقیق جهانی که به نظرم تو این زمینه باید کار جدی صورت بگیره. ما همه با هم افق در حوزه مفهوم و تعریف این زمینه نیستیم، نگرش ها متفاوته. دوم این که منافع کشورهای بزرگ و کمپانی های اقتصادی عملا مانع از اقامه صلح و توسعه صلح در دنیا شده، زمینه های استعماری بیشتر گسترش پیدا کرده. منافع و اساسا ندای سلطه طلبی و استثناگرایی که بعضی قدرت بزرگ در دنیا دارم، من میخوام از این عبور کنم. مایلم نکته که آقای دکتر به خوبی راجع به دو مکتب سرخسال صحبت کردن، من حیفم آمد که چند تا از فرمایشات مقام معظم رهبری که نشان دهنده عمق اساسا صلح‌خواهی ما در جمهوری اسلامی به اندیشه عدالت طلبی ماست رو نگن، این خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه. به نظر میرسه اگر ما بتوانیم که زنجیره ارزش‌های جهانی به خصوص در این تغییر نظمی که داره اتفاق میفته به صورت ایجابی اینها رو فعال کنیم و تبدیل به مطالبه جهانی کنیم، خیلی از این زمینه های تعارضی از بین خواهد رفت. ضمن اینکه تصویر جمهوری اسلامی را در عرصه جهانی تو این زمینه به نظرم شفاف‌تر خواهد کرد. ببینید مقام معظم رهبری می‌فرمایند که حکومت علوی بشر را به عدالت، آرامش، ایمان، به معنویت، صفا و برادری، صلح و دوستی حقیقی می‌رساند. مفهوم این عبارت یعنی اینکه هدف و آرمان بزرگ حکومت علوی اساساً صلح و دوستی با ملت‌های بزرگ. ایشون در جای دیگه می‌فرمایند جمهوری اسلامی ایران طرفدار و منادی صلح و فراتر از آن منادی برادری میان مسلمانان و آحاد بشر. یعنی حتی مقام معظم رهبری میگه جمهوری اسلامی یک قدم جلوتر از صلح، بلکه صحبت از نزدیکی، برادری، همکاری و مشارکت میان ملل برای توسعه اسم میبرد. در جای دیگه ایشون فرمایند صلح و سعادت و عدالت پیام نو و روشن ملت ایران برای همه ملت هاست. یا جای دیگه میفرمایند یکی از نیازهای اساسی بشر صلح هست. البته ما همواره گفته ایم که صلح باید با عدالت همراه باشد. صلح باید بر مبنای عدالت با معرفت به کرامت انسان و بدور از افراد قدرتمندان عالم باشد. ببینید اینها بیانگر اندیشه بلند اسلامی و انقلاب اسلامی در حوزه صلح جهانی است. و ما می توانیم در میان این گفتگوهای ناکارآمد جهانی، در میان این قاعده سازی های ناکارآمد جهانی، با استفاده از شبکه های نخبگانی، با استفاده از رویکردهای علمی و فرهنگی به خصوص در عرصه جهانی، این اندیشه های بلند رو در منظر دید قضاوت جهان قرار بدیم. به نظر میرسه میشود جریان بزرگی از نخبگان جهان برای این مطالبه بزرگ بشری ایجاد کرد. اگر ما بتوانیم این اقدام رو در هر سطحی فراهم بکنیم، یعنی اینکه زمینه‌های فراوانی برای تولید جنگ و تعارض رو از بین بردیم. لذا بدونیم که صلح‌خواهی یکی از آرمان‌های بزرگ بشری، یکی از مطالبات جهانی و در این حال یکی از چالش‌های بزرگ جهانه و یکی از زمینه‌های ناکارآمدی دستگاه‌های بین‌المللی. خب وقتی می‌شود برای او راه مناسب ایجاد کرد، باید برای او تأکید کرد. البته مخالفینی خواهد داشت، مثل نظام‌های استعماری قدرت‌های سلطه‌گر. اما ما به تجربه دریافتیم که اگر موضوعات مهمی تبدیل به یک خاص و جریان جهانی بشه، به خصوص جریان‌های رسانه‌ای و فرهنگی هم بر او سوار بشن، حتی اونها هم عقب نشینی خواهند کرد و ناچارن در حقیقت بپذیرن این فضا. به نظر میرسه ما در کنار اقدامات سلبی باید به سمت اقدامات تحسینی و ایجابی اون هم در ابعاد جهانی بیشتر فکر بکنیم.
شما در مجمع جهانی صلح اسلامی چقدر در این مسیر حرکت کردین و چه اقداماتی داشتین؟
ببینید، ما در مجمع جهانی صلح اسلامی که خب این مجمع افتخار داره قریب به 400 نفری از نخبگان داخلی و تشبکه‌های ارتباطی خودش داره، هم بخشی از شبکه نخبگان جهانی رو به ارتباطات خودش داره، با دو رویکرد علمی و فرهنگی تلاش کرده این زمینه رو تو دنیا آرام آرام فراهم کنه. ببینید، یه روزی وقتی ما یک کنفرانسی رو در حال برگزاری در اتاقای کانادا بودیم، حتی اونجا بعضی از بزرگان علم و معرفت دنیا هم حضور داشتن، گفت میزدیم با این گفتمان آشنا نبودن. یا وقتی سرچ میکردیم در فضاهای علمی و آموزشی دنیا، حتی در اندازه انگشتانی دست ادبیات این حوزه رو نمیدیدیم. حتی اگر در منشور سازمان ملل و در بعضی از مواعید جهانی بود، براش هیچ کار علمی و فرهنگی و گفتمانی صورت نگرفته. ولی امروز خوشبختانه با اقدامات متعددی که در عرصه بین‌المللی انجام شده، ارتباطات خوبی که با مراکز آکادمیک دنیا برقرار شده، تولید ادبیات و گفتمان‌های فراوانی که میان نخبگان جهان ایجاد شده، شرایط بسیار خوبی رو ما توی زمینه داریم. نیاز به کار بیشتر داریم.
این چقدر مؤثر بوده؟ به چه نتیجه رسیدین؟
ببینید، به نظر میرسه که ما موفق شدیم اولا این گفتمان رو وارد گفتگوهای جهانی بکنیم، وارد ادبیات علمی جهان بکنیم، کرسی‌های متعدد علمی در جهان براش ایجاد بشه، حتی از این مسیر فراتر بره و این تبدیل به نوعی مطالبات اجتماعی هم بشه. یادمون نره تو همین چند سال اخیر تو تظاهراتی که در خیابان‌های نیویورک برگزار میشد، یک شعار ما میشنیدیم: عدالت بعد صلح، عدالت بعد تبادل، عدالت بعد مذاکره. این نشون دهنده توسعه پیدا کردن این عمق این حوزه گفتمانه. حتی ببینید امروز بعضی از در بعضی از اسناد جهانی، در بعضی از ادبیات دولت ها همین حوزه گفتمانی باز شده. بدونیم این یک گفتمان اسلامی است، این گفتمان انقلاب اسلامی است. جمهوری اسلامی برای این باید سرمایه گذاری کنه، در عصر جهانی طرح بکنه تئوری پردازی ها و دانش لازم در حوزه های مختلف حقوقی و قواعد مختلف حوزه های حقوقی ایجاد بشه. ما نیاز داریم در این زمینه کار جدی بکنیم. این کار جدی، این کاری که امروز تبدیل شده به یک گفتگوی جهانی، تبدیل شده به یک ادبیات قابل قبول و همه پذیر، یعنی ما تقریبا توانستیم اون رو تبدیل به یک هنجار جهانی بکنیم. این هنجار میتونه تبدیل به نرم بشه. نرم ها ملت ها، دولت ها و قوانین بین المللی رو مدیریت میکنن. به نظر میرسه که حتی ما در داخل کشور هم خوشبختانه کارهای خوبی انجام شده. این حوزه‌های گفتمانی وارد اعلام ادبیات تفکر سیاست خارجی ما، وارد ادبیات دولت مردان ما شده و این زمینه یک کار بزرگ گفتمانی در جهان رو برای جمهوری اسلامی فراهم کرده. البته به نظر می رسه در این زمینه باید کارهای خیلی بیشتری اتفاق بیفته.
متشکرم آقای باشمهندی. شما نکته دارید در مورد صحبت های
خواهش میکنم؟ بله، در ادامه فرمایشات های دکتر عرض کنم که ببینید، ما توی گفتمان انتقادی نسبت به غرب و شرق در واقع جهانی ادبیات خوبی تولید کردیم و تقریبا اتفاق نظر هم وجود داره. علتش هم این هست که کارنامه موفقی غرب و شرق ارائه ندادن. یعنی ما شاهد جنگ‌های متعدد، جنگ‌ها و تجاوزات و خشونت‌های متعدد بودیم که عاملش هم غرب بوده. و نمیخوام دیگه حالا احصا کنم، ولی از جنگ سوریه، لیبی، عراق، افغانستان و جنگ‌های اخیر همه در واقع در بر یک پای در واقع این جنگ‌ها جنگ بین شرق و غرب یا جنگ غرب بوده با منشأ غربی. لذا اونا کارنامه‌ای ندارن و که ما بخوایم نقدش کنیم و ادبیاتی که تولید کنیم از نقد اونها. الان ما باید در واقع راهکار خودمون رو گفتمان سازی کنیم، که همونجوری که فرمودن همین گفتمان سازی و تولید ادبیات و ایجاد سمنها و استفاده از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی، ما یه طرح و راهکاری که مثلا تو مجمع عمومی مطرح بشه، به غیر از حالا بحث گفتگوی تمدن‌ها که مطرح شد در یه برهه‌ای و بعد فروکش کرد، راهکارهایی که بتونیم جامعه نخبگانی جهانی رو باشون ارتباط بگیریم. کسی دیگری امروز در جهان یا کشور دیگری دایره دار این نیست. ما بیشترین لطمات و یه طولانی ترین جنگ سالهای اخیر رو 8 سال ما خودمون تحمل کردیم و در واقع شاید انگیزه زیادی داریم برای اینکه صلح رو و خیر رو به جهان در واقع در جهان گفتمان سازی کنیم و گسترش بدیم. لذا من فکر میکنم خیلی جای کار هست که این تولید ادبیات گسترش پیدا کنه، این ارتباطات شبکه‌ای با دانشگاه‌ها و نخبگان کشورها و این آرمان در واقع جهانی به یک آرمان که نسبت بهش هوشیاری وجود داره و یک روایت واحد نسبت بهش وجود داره و راهکار گسترش پیدا کنه که بتواند در واقع اثرگذار باشه و مانع از وقوع جنگ‌های بعدی در جهان و کاهش خشونت در جهان بشه.
یک سوالی که مطرح است، خب در خلال گفتگو از ابتدای برنامه هم جناب علی و هم آقای عامری مواردی رو به عنوان راهکار برای رسیدن به صلح مطرح کردید. اگر که بخوایم واقع بینانه نگاه بکنیم، متوجه به شرایطی که درش قرار گرفتیم، یک راهکار واقعا عملی که کاملا اجرایی باشه و بتونیم در این مسیر حرکت بکنیم به نظر شما چی هست؟
به نظر من ما ابزار سازی لازم رو همیشه نکردیم. یعنی به مهمترین ابزار امروز پایه و ستون اصلی جنگ ها رسانه ها هستن، یعنی بخش بود رسانه جنگ هست. به خصوص به این تحولی که امروز اتفاق افتاده، ما به اصطلاح شبکه های اجتماعی رو داریم که این شبکه های اجتماعی یا رسانه های نوینی که شکل گرفته در این بستر، همینجور که ما لطمات زیادی هم دار چند سال اخیر هم داشتیم، ولی برای ما فرصت های زیادی هم فراهم کرده. آقای دکتر اشاره کردن، ما جنبش 1% رو که از امریکا شروع شد در مقابل 99% و به اروپا گسترش پیدا کرد، موجش از کجا در واقع گفتمان ایجاد شد؟ چون اون شبکه رسانه‌ای، امپراتوری رسانه‌ای و اون انحصار اطلاع رسانی و روایت سازی رسانه غرب، غرب و سلطه‌گر از بین رفت یا کاهش پیدا کرد. الان شما می‌بینید غرب داره دست و پا میزنه در اروپا. همین دیروز جریمه کردن، همین هفته گذشته، تیک تاک رو. چرا؟ چون تیک تاک خارج از مدار در واقع رسانه‌های غربی، رسانه اجتماعی غربی داره کار میکنه. بنابراین اونها روی آوردن امروز به سانسور، سانسوری که همیشه تقبیحش میکردن. چرا روی آوردن به این؟ برای اینکه رسانه‌های اجتماعی قدرت تولید روایت غیر روایت نظام سلطه داره. بنابراین اگر بخوایم در واقع راه کنه عملا، ما بایستی شبکه ارتباطی ایجاد کنیم، ما بایستی در رسانه‌های اجتماعی سازوکاری رو ایجاد کنیم که بتونیم رسانه‌های اجتماعی جهان، ملت‌هایی که دغدغه دارن، جامعه نخبگی که دغدغه داره و واقعا جامعه نخبگی جهانی اینجور نیست، 1% کوچیکی از این جامعه نخبگی در واقع در خدمت نظام سلطه هستن، ولی میشه گفت 99% از این جامعه در خدمت در واقع عدالت طلبی هستن و عدالت طلب هستن و حق طلب هستن. این ظرفیت و این منبع عظیم تا به هم به اصطلاح حالت شبکه‌ای پیدا نکنه، پیوند نخوره و روایت قالب ایجاد نشه. روایت قالب در جهان این است که دولت‌ها و در واقع ما چیزی که بهش میگیم گلوبالیست‌ها در جهان که منافع مادی میبرن از جنگ، اونها در واقع به دنبال جنگ هستن. بنابراین جامعه نخبگانی میتواند مانع ایجاد کنه، اما این لازمش این هست که اون شبکه ارتباطی، شبکه رسانه‌ای، شبکه آگاهسازی و هوشیارسازی ایجاد بشه. اینو دست کم نگیریم و فکر نکنیم که مثلا یه سازوکار شعاری هست و پراگماتیک و عملی نیست. نه، واقعا رسانه امروز حرف اول و آخر رو میزنه. یعنی اگر روایتی در اذهان مردم ایجاد شد، شما موج بیداری اسلامی از تونس به مصر بعد میاد کشورهای دیگه. این ناشی از فقط یک اصلا خود جامعه غربی مثلا اویکنینگ میگه، یعنی بیداری بهش میگن، یعنی در واقع یک هوشیاری، حال به زبان عربی صحوه، یعنی همون در صحوت العربی خودشون میگفتن یا بهار عربی بهش میگفتن. در واقع ذهنها اول صلح بایستی در ذهنها با یک روایت قالب و گفتمانسازی شکل بگیره. امروز فکر میکنم که ما به سمت در واقع افول قدرت های استعماری هستیم و اونها هم فهمیدن که در واقع کشورهای نوظهوری و قدرت‌های نوظهوری قدرت دارن، وظیفه رو رسالن. من میخوام اینجا همینجا در واقع گریز هم بزنم به این که ببینید، درسته ما قدرت‌های بزرگ نظامی مثل فدراتیو روسیه داریم در جهان، قدرت نظامی بزرگی مثل آمریکا داریم که علاوه بر قدرت نظامی قدرت رسانه‌ای و روایت سازی غالب در جهان هست، و چین رو داریم، ولی فراموش نکنیم که مثلا کشور بزرگی مثل چین با همه قدرت اقتصادیش هیچگاه در جهان به عنوان یک قدرت نرم و گفتمانساز تلقی نمیشه. ولی اگر امروز در واقع ما میخواییم قطب سوم قدرت در کنار دو قدرت بزرگی که بالاخره وجود دارن بر پایه قدرت اقتصادی، پایه قدرت نظامی و امریکایی‌ها علاوه بر این دو قدرت، قدرت در واقع رسانه‌ای دارن که این ستون در واقع ستون قدرت‌های جهانی هست، ما به عنوان جامعه اسلامی حالا یا با گفتمان در واقع صلح طلبی بهترین مجرا برای ما هست که اتفاقا قطب سوم قدرت رو شکل بدیم، چون این گفتمانی هست که علاوه بر مسلمان ها 2 میلیارد مسلمان بسیاری از کشورهایی که تحت ستم هستن و امروز زمینش هست، ما در آفریقا نشانه هاشو میبینیم، در چپگرایی که ضد در واقع جریانات استکباری هست در آمریکای لاتین میبینیم. بنابراین به نظرم بستر فراهمه، اما ما منتظر نباشیم که سازوکار رو کسی برای ما فراهم، ما باید سازوکار رو خودمون ایجاد کنیم.
متشکرم آقای آمری. ما کم کم جمع‌بندی بحث رو باید داشته باشیم. این سوال رو می‌خوام از جناب علی داشته باشم که با توجه به مباحثی که از ابتدای برنامه انجام شد، روز صلح جهانی باید بگیم یا روز جهانی صلح؟
اصلاً که از نظر به نظر من روز جهانی یا روز بهتر میتونیم روز صلح جهانی هم بگیم، ولی به نظر میسه روزی است که جهان برای صلح باید فکر کنه تا ما گرامی بدیم یه روزی رو به نام روز جهان. اما من میخوام استفاده کنیم از این فرصت یه نکته هم بکنم.
حدوداً 2 دقیقه کمتر از 2 دقیقه خدمتتون هستیم.
فرمودید که یک راست بسید. من به نظر مهمترین راهکار همین چیزی که آقای دکتر هم بهش اشاره کردن. ببینید، صلح عادلانه گفتمان مشترک جهانی. اگر ما قادر باشیم این گفتمان که گفتمان اسلامی ایرانی است تبدیل کنیم به ذهنیت جهانی که الان زمینه به بسترهای او وجود داره، دوم این ذهنیت تبدیل بشه به یک تصویر قالب رفتارساز، این میتواند بسیاری از متغیرهای جهان در حوزه‌های مختلف رو تغییر بده. البته ما برای اینکه به این برسیم، همینطور که اشاره شد، نیازمندیم با استفاده کردن یا امراض کردن منابع و ابزارهای قدرت ساز این زمینه رو، این کار رو تبدیل بکنیم به هر خودمون در جهان، تبدیل بکنیم به یک دغدغه جهانی. ببینید، جمهوری اسلامی اساسا نظریه انقلاب اسلامی نظریه جهانی سعادت رو برای همه ابناء بشر می‌خواد. خب اگر قرار ما مبتنی بر نظریه انقلاب اسلامی حرکت کنیم، باید ارزش‌های جهان شمولی رو داشته باشیم. یکی از اونها ارزش عدالتی که در همراهی با صلح میتواند جهان بهتری رو برای بشر فراهم کنه. کدوم فطرت پاک است در دنیای رو همراهی نکنیم؟
بله.
من در طول در طول سالهای گذشته قریبی به با 50 کشور چه به اون کشور رفتم، چون اون دوستان اینجا اومدن. ما امروز همراهان بزرگی رو در دنیا داریم. میخواهم بگویم به بسیاری از علاقمندان در جمهوری اسلامی و کشورهای اسلامی که این گفتمان میتونه یک گفتمان مشترک اسلامی برای جهان بشه و میتونه تبدیل بشه به یک گفتمان مشترک برای جهان و تو زنجیرهای ارزش ساز آینده و نظم نوی میتونه یک زنجیره و حلقه مهم باشه.
متشکرم. خیلی ممنونم آقای عامری. ممنون از جناب عالی.
تشکر میکنیم از شما و دوستان همراه و همکار و اصلاحی هم میکنیم از شنوندگان که پرگویی کردیم،
اختیار داریم، استفاده کردیم. متشکر. با اتون خدافظی میکنم. آقای مشاور، این جمله پایانی خیلی کوتاه.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که ما در یک نقطه حساس و چرخش جهانی هستیم، همجور که همه اساتید روابط بین الملل به این اذعان دارن، و این یه فرصت طلایی هست که ما میتوانیم برای گفتمان سازی به سوی جهانی جدید و بر پایه صلح و عدالت در واقع حرکت کنیم، و بهانه خوبی هست، بهانه در واقع نه، هدف بسیار و آرمان بسیار بلندی هست که میتونیم در جهتش حرکت کنیم، و این در واقع نفع کشور ما را هم عهده داره و تمام ترفندهای نظام سلطه و نظام استکباری رو هم برملا میکنه، در واقع خونسا میکنه. یعنی این گفتمان عدالت بر پایه صلح میتواند به ما در واقع هم مرجعیت جهانی بده، و کسی دیگر هم الان فکر میکنم چنین ظرفیتی نداره، چون گفتمان های دیگر گفتمان توسعه اقتصادی هست و گفتمان لیبرالیستی.
خیلی متشکر. سپاسگزارم جناب مشرف نیا که در استودیو با ما همراه بودید. ممنونم از توجه شما عزیزان شنونده. خوب و خوش باشید. خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو میشنوید. برنامه گفتگوی ویژه رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن. انشالله که مورد توجهتون واقع شده باشه. ساعت 10:59 است. اینجا رادیو گفتگو.
آیا از برنامه های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه های این شبکه باشید؟ پیشنهاد میکنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
رسیدیم به ساعت 11. دوستان عزیز شنونده، دعوتون میکنم در این ساعت همراه بشید با برنامه زندگی از تدبیر تا تقصیر.
از تدبیر تا تفسیر.